بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تشریح خطبه مبارکه ایست که از مولا الموحدین علیه السلام رسیده است، صدر اون خطبه این بود: اول الدین معرفته و کمال و معرفتی تصدیق به. بعد از اینکه معنای عینیت صفات ذاتی لذات را توضیح دادن، فرمودن ذات واجب تعالی دارای صفات کمالی است و این صفات کمالی عین ذات است. نه می شود گفت واجب تعالی فاقد این اوصاف کمالی است و نمی شود این صفات کمالی را زائد بر ذات دانست، زیرا بساطت واجب هم مقتضی است که دارای همه کمالات نامحدود باشد و هم مقتضی است که کمالات نامحدود عین ذات باشد، نه خارج ذات. یعنی بساطت ذات و بسیط الحقیقه بودن ذات هم از تعطیل بر حذر می دارد و هم از تشبیه، این معنای بلند برهانی را از اون دلیل نقلی به خطبه مبارک بهان استفاده کنم که ذات واجب تعالی منزه از تعطیل و منزه از تشبیه است. هم منزه از آن است که فاقد اوصاف کمالی باشد، هم منزه از آن است که این اوصاف کمالی زائد بر ذات باشند. الوهیت شاهد این معناست. به صفحه 139 رسیدیم که فرمود کما قال تعالی شهد الله انه لا اله الا هو. یعنی الوهیت شاهد به وحدانیت میدهد که این وصف کمالی وحدت زائد بر ذات نیست، عین ذات است. فذاته شاهدتون علی وحدانیته. لذا مولا الموحدین علیه السلام فرمود و کمال و تصدیقهی توحیده، زیرا اگر خوب واجب شناخته بشود حقیقت این واجب شاهد بر وحدانیت اوست، زیرا صرف الحقیقه تعدد بردار نیست. نه تنها الله شاهد است، بلکه ملائکه و اولوالعلم هم شاهد. منظور از این اولوالعلم یا راسخان در علم توحید است و علمای الهی است، یا منظور جمیع و ماسو الله است. بنابر این که علم یک حقیقت وجودی مجرد باشد و جز در ذوی العقول که دارای ارواح مجردن پیدا نشود، منظور از اولوالعلم علمای راسخ در توحید و دارای نفوس مجرد که بتوانند معارف توحیدی را ادراک کنند. و اگر منظور از اولوالعلم جمیع ما سوی الواجب باشد، این مبنی است بر سریان وجود و نور علم در سراسر موجودات جهان هستی که کل موجودن فهو عالم، چون وجود همون نورانیت است و علم به وجود برمیگردد. چون علم نحوه‌ای از وجود است و وجود مغوره به تشکیک است، علم هم مغوره به تشکیک است و حقیقت علم چون حقیقت وجود است و در هر جا وجود باشد علمم هست، پس هر موجودی به سعه وجودیش عالم است. منتها گاهی علم به علم دارد و گاهی ندارد. روی این دید وسیع جمیع موجودات عالمند، به شهادت آیه تسبیح که این من شیء الا یسبح حمد ربه. اگر جمیع ما عدالله مسبحند پس جمیع ما عدالله عالمند و میشوند اولو العلم. روی این دید وسیع تمام موجودات عالم امکان شاهد به وحدانیت حقند، زیرا تمام این موجودات امکانی حقایقی هستند مرتبط و ربط جز به غنی محض میسر نیست، یعنی فقیر جز به غنی به موجود دیگر ارتباطی ندارد. جمیع ما سوى الله فقیرند و جمیع ما سوى الله جز به واجب به احدی تکیه نمی کنند که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. اگر همه موجودات مثل مردم به مثل انسان فقیر الالله هست، این ذاتن به یک مبدع وابسته است. چون ذاتن به یک مبدع وابسته است و این وجودات این ربط به یک مبدع انولا غیر، پس عالم به وحدانیت اون مبدع انولا غیر. یعنی چون علم این وجود است و هر جا وجود است علم هست و همه وجودات به یک مبدعی که لا شریک له متکیند، پس همه موجودات عالم به وحدانیت اون مبدعند و شاهد به توحید اون مبدع. لذا فرمود و اما وجه و عطف قوله تعالی و الملائکت و اولو العلم که عد شده است علا کلمه الله، یعنی شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم هم اینها شاهد به وحدانیتن، معناش این است. و اما وجه و عطف قوله تعالی و الملائکت و اولو العلم علا کلمت الله، الداله این عطف دلالت می کند علا شهادتهم ایزن علا وحدانیته تعالی، فبیان عطف و مصحح عطف این است. فبیان العطف کما مرت الاشارت الی من ان وجود کل موجودن سواه، هر چیزی که دارای وجود است غیر از واجب تعالی، من ان وجود کل موجود سواه تعالی، این وجود ما سوا متقومون به وجوده تعالی، به وجود واجب تکیه می کند لا به غیر واجب، نه مستقل است نه به غیر واجب تکیه می کند. پس ذاتن ربط الالله است لا الى غیره، نه خود مستقلند نه به غیر واجب مرتبطند، فقط به واجب تکیه میکنند ولا غیر. اگر این چنین است، اگر حقیقت اینها متکی به واجب است لا غیر، متقومون به وجوده تعالی به حیث لا یمکن معرفت شیء من هذه الوجودات به کمالهی الا به حضور هویته و شهوده و هو مستلزم لحضور ما یتقوم به عن الوجود الحق به قدر ما یمکن حضور المفیز للمفاز علی. چون وجود ما سوى الله ذاتن به الله متکی است، این یک اصل، و ادراک هیچی که از اینها ممکن نیست مگر به ادراک هویت و شهود حقیقت اینها، این دو اصل. و چون شهود اینها و چون هویت اینها به واجب مرتبط است، پس ادراک هیچ یک از اینها ممکن نیست الا به ادراک واجب تعالی، این هم نتیجه. چون واجب تعالی واحد است لا شریک له، اینها هم متکیند به خصوص واجب بلا غیر، پس شهود اینها هم مستلزم معرفت توحید حق است ولا غیر، و هو مستلزم لحضور واجبی که یتقوم این ممکن به اون واجب. اون واجب اون ما یتقوم به کیست؟ عن الوجود الحق. چه مقدار ما اون مقوم را ادراک کنیم؟ به قدر ما یمکنو حضور المفیز که واجب است للمفاز علیه که ممکن است. چون همه اینها به واجب مرتبطن و ادراک اینها جز به ادراک هویت های اینها میسر نیست و هویت های اینها به واجب مرتبطن، پس ادراک اینها بدون ادراک واجب میسر نیست و واجب هم که یک حقیقتی است که شاهد بر وحدانیت خود هست، پس ادراک اینها بدون ادراک شاهد بر وحدانیت ممکن نیست. این یه بیان دیگر. وقد علمت ان حقیقت الحق شاهدتون علا توحید خود حق، که شاهد و مشهود یکیست. فکذالک وجود و غیر الحق هم شاهد بر وحدانیت حق است، چون وجود غیر الحق نه به خود متکی است نه به غیر حق متکی است، فقط به حق متکی است بلا غیر. پس ما سوى الله هم شهادت میدهند که تکیهگاه موجودات واحد لا شریک له. این در صورتی است که منظور از اولوالعلم جمیع ما سوى الله باشد، نه راسخین در علم. و انما عبر از ما سوى الله بالملائکه و اولوالعلم، که اونها هم فرشتند و هم اولوالعلم. چرا؟ چون علم نور است و نحوه وجود است و وجود حقیقت تشکیکی است و فراگیر است، در تمام موجودات است. چون علم وجود است و وجود سریان دارد و همگانی است، پس علم ساری است و همگانی است. پس هر موجودی به نوبه خود علیم است به اولوالعلم، همه اینها را شامل می شود، و هر موجودی به نوبه خود جنبه فرشتگی دارد. و انما عبر عن ما سوى الله بالملائکه و اولوالعلم لان جمیع ما سوى الواجب من الموجودات این من اولوالعلم. چرا؟ لما وقعت الیه الاشاره من ان الوجود على تفاوت درجاته عین العلم و القدرت و الارادت و سایر صفات الوجودیان. در بحث علم فرمودن علم یک نحو وجود مجرد است. در بسیار از مباحث می فرمودن ماده نه عالم است و نه معلوم. اونجا که شیخ اشراق می فرماید انسان علم حضوری به متن خارج دارد، مادیات به ذوات المادیه پیش نفس حاضرند، مرحوم صدر المتعدهین اشکال کردند که موجودات مادی دون العلمن و هرگز معلوم نخواهند بود، زیرا علم شهود و حضور است. موجودات مادی مخصوصا بعد حرکت اونها پراکنده و متفرقند و پراکندگی با جمع و حضور سازگار نیست. موجودات مادی از یک دیگر غائبند و حضور ندارند، چون حضور ندارند علم ندارند. و در چند مورد دیگر در همین جلد ششم نظیر صفحه 107 و 118 و صفحه 340 و صفحه 422 و 423 و همچنین صفحه 139 که محل بحث است، می‌فرمایند که کمالات وجود ساریست در همه، هیچ موجودی نیست که عالم نباشد، هیچ موجودی نیست که حی نباشد به مانند آن. اونگاه اراده را مانند علم ساری می‌دانند و با این دید وسیعی که اراده مانند وجود ساریست، فوجدا جدارن یرید و انیان قزه را به همون معنای حقیقی تفسیر خواهند کرد که اراده هم در جدار راه دارد، جدار هم مرید است چون موجود است. ولی جمع این دو بیان آن است که اونجا که نفی کردن، نفی علم کامل کردن و نفی علم قوی، این موارد که اثبات میکنن اصل العلم است برو به درجه ضعیف. لذا میفرماین لما وقعت الیه الاشاره من ان الوجود على تفاوت درجاته عین العلم و القدرت و الارادت و سایر صفات الوجودیه، لکن الوجود فی بعض الاشیاء فی غایت ضعف است، لذا گویا جاهلن و چیزی نمیدانن. فلا یظهر از اون بعض لغایت ضعف هذه صفات، یعنی صفات وجودی از قبیل علم و قدرت، لغایت قصورها و مخالطتها بالاعدام و ظلمات. چون هر جزئی در اثر حرکت از گذشته و آیندهش غائب است و جمع نیست و فعلا موجود نیست، مشوب به عدم و ظلمت است، لذا نورانیتش بسیار ضعیف است. نه اینکه اصلا وجود علمی نداشته باشد و حیات و قدرت در اونها نباشد. و به این سریان کمالات وجود در همه موجودات و الی ذلک اشار تعالی به قوله و این من شیء الا یسبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خدا را تسبیح می کند و این تسبیح هم مصاحب حمد است که بای مصاحبه خواهد بود. تسبیح در صحبت حمد است، از اون جهت که خود را ناقص می دانند و باید مبدعشون که نقص اینها را برطرف می کند منزه از نقص باشد تسبیح می کنند، و از این جهت که مبدع کمالات را به اینها اعطا می کند که نقص اینها را با اون کمالها برطرف کند و به اینها نعمتی این اعطا میکند تحمید میکنند. لذا تسبیح در صحبت تحمید است، الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم، چون تسبیح اینها بسیار ضعیف است گویا اینکه به ادراک نمی آید. خب این استمداری بود از آیه سوره آل عمران در تأیید اون بیانی که از مولا الموحدین علیه السلام رسیده است که و کمال و تصدیق بهی توحیدو، و خلاصه به تنزیه برگشت و خدا منزه از هر نقص است. تا پایان این فصل این نکات را از این تنزیه استفاده می کنند. یک، خدا منزه از تعطیل است که فاقد صفات کمالیه باشد. دو، خدا منزه از تشبیه است که واجد صفات کمالیه باشد اونطوری که صفات کمالی زائد بر ذات باشد، چون موصوفهای دیگر که صفت زائد بر ذات اونهاست واجبم شبیه اونها باشد که صفات واجب زائد بر ذات باشد. نه، او منزه از تشبیه است و لیسه کمثلیشه. سه، او منزه از آن است که این صفات کمالیه که این اوست، یعنی مفاهیم و معانی اینها عین ذات او باشد که ذاتش بشود یک ماهیت و یک مفهوم و اتحاد مفهومی با اینها داشته باشد. نه، این معانی و این مفاهیم بر ذات او منطبقند، به ذاته رو حیثیت اطلاقیه، نه با ذات او متحد باشند در مقام مفهوم بندی. چهار، واجب منزه از آن است که صفاتی را که عین ذات اوست، همین صفاتی که در ممکنات هست به عینها عین ذات او باشد، همین قدرت محدود، همین حیات محدود، همین کمال محدود که برای ممکنات هست، اینها در ممکنات زائد باشند و همینها به اعیانها عین ذات واجب باشند. این لازمش اینه که یک محدودی عین نامحدود باشد، اینم مستحیل. پس واجب منزه از تعطیل است، منزه از تشبیه است، منزه از اتحاد مفهومی است منزه از اتصاف به صفات امکانی ولو این صفات عین او باشد، چون در مرحله صفت دو مقام بود، یکی اینکه چه صفتی شایسته واجب است، یکی اینکه اتصاف واجب به اون صفت شایسته چگونه، که این مقامات را و این نکات را در طی این فصل بخواست خدا توجه خواهیم کرد. در تتمه خطبه مبارک و قوله علیه السلام و کمال توحیدهی الاخلاص له، کمال توحید اخلاص واجب است، او را خالص دانستن است و بی پیرای دانستن، یعنی عن الزوائد و الثواني، اخلاص واجب را خالص دانستن یعنی از زوائد و اوصاف ثانی و ثالث منزه است. او اولی است که ثانی ندارد، نه صفت برای او ثانی است نه چیزی دیگر برای او ثانی است، او اولی است که ثانی ندارد، چون اولی است که این خود این آخر است. و کمال توحیده الاخلاص له، یعنی عن الزوائد و الثواني ای رو خالص بدانیم. از لوکان فی الوجود غیره، اگر غیر از واجب تعالی چیزی در جهان باشد که واجب فاقد اون باشد، لازمش آن است که واجب خالص نباشد، مشوب باشد، بسیط نباشد، مرکب باشد. از لوکان فی الوجود غیره، سوا اون کان اون غیر صفتن او شیئن آخر، لم یکن بسیطن حقیقی، یا واجب بسیط حقیقی نخواهد بود، زیرا دو قضیه ثبوتی و حل به کمال بر او صادق است، یکی اینکه مقدار از کمالات رو داراست، دومی که مقدار از کمالات رو فاقد است. لما مر سابقا در تبیین بسیط الحقیقه، که ان بسیط الحقیقه لا یسلب عن ذاته ما هو کمال وجودی، چیزی که کمال وجودی است از واجب سلب نمی شود، و الا یلزم که واجب واجد بعضی از مراحل کمالی باشد و فاقد بعضی از مراحل کمالی دیگر، و این یلزم ترکیب که بدترین انهای ترکیب در بین اقسام ششگانه ترکیب این قسم بود که مبسوطاً در تشریح بسیط الحقیقه گذشت. لما مر سابقاً ان بسیط الحقیقه لا یسلب عن ذاته ما هو کمال وجودی، این استثناء منقطع است، الا النقائص والاعدام، که این در حقیقت سلب و سلب است، یعنی صفات سلبی او به تقدیس برمیگردد، به تنزیه برمیگردد. چرا؟ از جهت و سلب الوجود غیر جهت ثبوت الوجود، اگر بعض از کمالات وجودی برای واجب ثابت باشد، بعضی از کمالات وجودی از واجب مسلوب باشد، جهت ثبوت غیر از جهت سلب خواهد شد، پس او مرکب از دو جهت می شود. فلو سلبت عن ذاته تعالی حقیقتون وجودیتون، یلزم ترکیب فی ذاته، ذاتش مرکب از دو جهت می شود، جهت وجود وجدان کمالات وجودی، جهت فقدان کمالات وجودی دیگر. یلزم ترکیب فی ذاته معنه و بسیط الذات. بنابراین کمال توحید همون اخلاص و اعتراف به بساطت اوست، او منزه از آن است که در برابر او غیری باشد که واجب فاقد اون غیر باشد. هر چی در عالم هست آیات اوست، نشانه اوست که او را نشون میدهد و شاهد وحدانیت اوست. قوله علیه السلام به کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه، نهایت بساطت او و اخلاص و خالص دانستن واجب آن است که صفات را از او نفی کنیم، یعنی صفات زائده را. اینجا ناظر است به نفی تعطیل و نفی تشبیه که بعدا اشاره می کنند. یعنی نه اینکه صفات را ندارد، صفات کمالیه را داراست که این صفات کمالی عین ذات اوست، به دو دلیلی که در خود خطبه مبارکه است. اراد بهی نفی از صفاتی که وجودها غیر وجود ذات است. چرا؟ بر اینکه در دو جمله بعد استدلال میکند و مدل شهادته کل صفتین انها غیر الموصوف، اون صفتی که عین موصوف است که شاهد مغایرت نیست، اون موصوفی که عین صفت است که شاهد مغایرت نیست، او شاهد وحدت است که شهد الله انه لا اله الا هو. اگر وحدت عین ذات است، خود ذات شاهد بر وحدت است. اگر صفت عین ذات است، ذات شاهد بر عینیت است، نه شاهد بر مغایرت. اگر صفت بیرون از ذات باشد، هم موصوف شهادت به مغایرت میدهد، هم صفت شهادت به مغایرت میدهد. این نشان میدهد که بحث در صفات زائده است. اراد بهی نفی از صفات التی وجودها غیر وجود ذات، و الا اگر صفات عین ذات باشد چین که هست، فذاته به ذاتهی مستاقون لجمیع نعوت الکمالیه، همین مولا الموحدین علیه السلام که می فرماید کمال الاخلاص نفی صفات است، در بسیاری از خطب خدای متعالی را متصف به اوصاف نعوتیه و اسماء حسنا می داند. قرآن کریم برای خداوند متعالی اسماء حسنا و صفات فراوان ذکر می کند. میگوید اون نحوه صفاتی که شما برای خدا قائلید و اون نحوه توصیفی که شما خدا را به اون نحوه توصیف میکنید، خدا منزه است. سبحان ربک رب العزت اما یصفون. ولی خود حق تعالی برای قرآن خدا صفات فراوان ذکر میکند. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هوا معکم اینما کنتم و هوا بکل شئین علیم و هوا بکل شئین محیط و مانند آن. و در قرآن کریم آمده که خدا منزه از آن است که دیگران او را توصیف بکنن و منزه از توصیف مشکان است الا عباد الله المخلصین، که عباد مخلص چون به لسان خدا خدا را توصیف میکنن، یعنی کما وصفه الله نفسه خدا را توصیف میکنن، نه به یک وصف دیگر یا اتصاف و توصیف دیگر، لذا خدا توصیف عباد الله المخلصین را مستثنا کرده. و الا فذاته تعالی به ذاتهی مصداق لجمیع نعوت الکمالیت و الاوصاف الالهیه، من دون قیام امر زائدین به ذاته، که این صفت زائد بر ذات باشد و قائم به ذات باشد، من دون قیام امر زائدین به ذاته تعالی که فرزه انه صفتون کمالیتون له، یه امر زائدی فرض بشود که وصف کمالی واجب است، مع ذلک قائم به ذات واجب، به زائد بر ذات واجب. فعلمه و قدرته و ارادته و حیاته و سمعه و بصره کلها موجودتون به وجود ذاته الاحدیه. پس هم منزه از تعطیل است، هم منزه از تشبیه است، هم منزه از اتحاد مفهومی است. منزه از آن است که فاقد این اوصاف کمالیه باشد، یک. منزه از آن است که دارای این اوصاف باشد، منتها این اوصاف زائد بر او باشند کما فی الممکنات علی سبیل تشبیه، دو. منزه از آن است که معنای عینیت صفات این باشد که مفاهیم اینها زائد عین ذاتند، سه. لذا فهمد ما ان مفهوماتها متقایرتون و معانیها متخالفه. این که میگویم صفات واجب هر یک عین دیگری اند و کل عین ذات است، نه یعنی در مقام مفهوم بندی، مفاهیم اینها هم با یکدیگر فرق میکند، هم از واجب جدا است. مفهومات این صفات متغایرتون و معانی ها متخالفتون. فإن کمال الحقیقت الوجودیه در این است که فی جامعیتها للمعان الکثیرت الکمالیه مع وحدت الوجود، کمال حقیقت آن است که در حال وحدت و بساطت در این حال که یکی است همه کمالات وجودی را دارا باشد، من جهت وجود خارجی نه این مفهوم اونها باشد. فإن کمال الحقیقت الوجودیه در این است که جامع و محیط و بسیط فی جامعیتها جامع باشد لحقائق کثیره کمالی، در حالی که وجود واحد است و بسیط مرکب از چند جهت و بود نیست، چند وجود هم نیست، در این حال که واحد است علیم قدیر حی است، در این حال که واحد است لله الاسماء الحسنا. چرا کمال الاخلاص له نفی صفات زائده است؟ به این دو دلیل: لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف، هر صفتی که زائده بر موصوف است تشهدو به انها غیر الموصوف، و دیگری و شهادت کل موصوفین انه غیر الصفه، هر موصوفی که دارای وصف زائد است یشهد به اینکه او غیر وصف است. این اشارتون الی برهان نفی صفات العارضه. چرا کمال الاخلاص نفی صفات عارضه است؟ برای اینکه صفات عارض غیر اوست، ما صفاتی میخوایم که عین او باشد و او دارای به اوصافی است که عین خودش است. اشارتون الی برهان نفی صفات العارضه. صفت که غیر موصوف باشد باید نفی کرد. حالا سواء فرضت این صفات قدیمتن کما یقوله الاشاعره، او حادثتن کما یقوله صفاتیون که قائل به تشبیه. چرا؟ فإن الصفة إذا كانت عارضة، چون هر عارضی غیر از معروض است، كانت مغایرة للموصوف به این صفت. وقتی که موصوف شد مغایر شد باید بسیط نباشد. چرا؟ زیرا صفت کمالی جدایی از موصوف، موصوف در مقام ذات فاقد این وصف کمالی است، چون هر دو موجودن یه جهت اشتراکی دارن، چون دو امرن و غیر همن، تا میزی در کار نباشد این دو تا امر وجودی از یکدیگر جدا نمیشوند. پس هر کدام مرکبن از جهت اشتراک در وجود و از جهت امتیاز که یکی میشود موصوف دیگری میشود صفت. پس هم موصوف میشود مرکب نبسید، هم صفت می شود مرکب نبسید، در حالی که ذات واجب بسیط الحقیقه است و صفات واجب هم که این ذاتن بسیط الحقیقن، چون یک حقیقت است که هم علم است و هم هستی. فإن الصفت اذا کانت عارضتن کانت مغایرتن للموصوف به این صفت، این صغرا کبرا، و کل متغایرین فی الوجود در حقیقت مرکبند، پس لازمش اینه که ذات بسیط نباشد. فکل منهما متمیز عن صاحبه بشیء و مشارک له بشیء آخر. موصوف با صفت در یه امر شریکن که هر دو موجودن و در یک امر هر کدام از دیگری ممتازن چون غیر همان متمیزون ان صاحبی به شی و مشارکون لهو به شی و ذالکرا لشراک هما فی الوجود پس در وجود شریکن و چون غیر همان غیریت بدون میز میسر ممکن نیست پس هر کدام خزیزهی دارن که دیگری نداره. نمی شود ما به الامتیاز این ما به الاشتراک باشد. در وحدت تشکیکی که می گوین ما به الامتیاز این ما به الاشتراک است، یعنی ما به الامتیاز هم به اون وجود وسیع برمیگردد که رتبه وجودی است، بیگانه نیست و این با تقید هم سازگار است. لذا وحدت وجود وحدت تشکیکی است. مرتبه پایین مقید است، مرتبه بالاست که مطلق است. هر شیء مرکب است از اصل وجود و مرتبه خاصه، یعنی در تحلیل مرکب بسیط محض نیست، مرکب خواهد بود از اصل حقیقت وجود و خصوصیتی که مال مرتبه است. و محال ان یکون جهت الامتیاز عین جهت الاشتراک. اونجا که در وجود میگن ما به الامتیاز این ما به اشتراک است، یعنی رو وحدت تشکیکی و سنخهشون یکی است، نه اینکه من جمیع الجهات این هم باشن. چون اگه من جمیع الجهات این هم باشن وحدت میشود این کثرت. اونجا وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، وحدت مال حقیقت است، لو خلیت و طبعها کثرت مال مراتب است. و محال ان یکون جهت الامتیاز عین جهت الاشتراک و لا لکان الواحد به ما هو واحد کثیرا بل الوحدت به ما هی وحدت کثرتا به اینها کثرتا. چون در اینجا وحدت عین ذات است، اگر جهت امتیاز عین جهت اشتراک باشد وحدت می شود عین کثرت، نه تنها واحد می شود عین کثیر. و چون وحدت و کثرت یک نحو تقابلی دارند، جمع هر دو یک جام حال است و هزا محال. بنابراین فعزن لابد ان یکون کل من الموصوف و صفه مرکبن من جز این که بهل اشتراک که اون جنبه وجودی است و جز این بهل امتیاز که تمیز اونها رو تامین میکنه. پس فیلزم و ترکیب فی ذات الواجب در حالی که در یک فصلی ثابت شده است در موقف اول فقط ثبت انه تعالی بسیط الحقیقه هازا خلفون. لذا در تتمه خطبه مبارک حضرت اشاره کرد فرمود و الیه الاشاره به قولی علیه السلام که فمن وصفهو فقط قرنه، یعنی من وصف الواجب را به وصف زائدن فقط قرنهو به غیر. اگر منظور صفت عین ذات بود که قرانی در کار نبود، چون شیک قرین خود نخواهد شد. این شاهدی دیگر که منظور نفی صفات زائده است. فمن وصفه فقط قرنه، این بیان اشاره است و الیه الاشاره تو بقوله فمن وصفه فقط قرنه تا این جمله مبارکه که فرمود فقط جهله، یعنی کسی که بو اشاره کرده فقط جهله. فمن اشاره الیه فقط جهله، فمن جهله فقط اشاره الیه الى قوله فقط جهله، ای من وصفه به صفت زائدتین فقط قرنه، این موصوف را به غیر موصوف در وجود. و ازا قرنه به غیرهی فقط جعل له ثانیاً فی الوجود، یک امر بیگانهی داشتیم که قرین او شد، در حالی که چیزی در عالم بیگانه نیست، یا واجب است یا آیات واجب. و ازا قرنه به غیرهی فقط جعل له ثانیاً فی الوجود، در حالی که و کل ما فرضه ثانی اثنینه فقط جعله مرکباً ذا جزئینه، هر چیزی را که اون ناعت و اون واصف و اون لاحظ او را دومی اولی قرار بدهد معلوم میشه و چیزی که ثانی اثنین دارد مرکب است. و کل ما فرضه ثانی اثنین فقط جعله مرکباً ذا جزئین، که به عهده ما یشارک اون ثانی را در وجود و بالآخر یباینه. خب بنابراین فکلامه علیه السلام از هو من به او علوم المکاشفه و مصدر و انوار المعرفه، این نص علی غایت تنزیهی منزه است از این اموری که به عرض رسید. منزه از تعطیل است، منزه از تشبیه است، منزه از اتحاد مفهومی است، منزه از آن است که این صفات محدودی امکانیه اینها به عینها عین ذات واجب باشد. تا حال چهار نکته در تنزیه بیان شده. نص علی غایت تنزیه تعالی عن شوب الامکان و ترکیب. فیلزم من هذا تنزیه و تقدیس ان لا موجود بالحقیقت سوا، هیچی در عالم جز واجب نیست، زیرا این موجودات امکانی که ذاتن ربط به واجبن، استقلالی ندارن، آیات واجبن. لسان قرآن کریم به تعبیر سیدنا الاستاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینه که لسان قرآن اینه که برای موجودات امکانی هیچ جهتی جز آیت بودن قائل نیست. پس سراسر جهان امکان الله را نشون میدهند. هیچی که از اینها استقلال ندارن، همه مرتبطن و فقیر محض. و اون اللهی که نه تنها لا تدرک الابصار بلکه لا تدرک الاوهام و لا تدرک الحواس الباطنه هم او رو نشون میده. و هذه الممکنات من لوامع نورهی و اکوس ازوائه و قد مرت الاشارتو الى ان غایت توحید توجب ان یکون الواحد الحقیقی کل الاشیا، زیرا معنای کل الاشیا بودن یعنی کمالات همه را داراست و لیسه به شیء منها، یعنی هیچ موجودی با نقص و حد بر واجب ثابت نمی‌شود. فهو الکل در عین حال که واحد است. و لهذا عقب علیه السلام هذا الکلام الذی فی نفی الصفات بقوله علیه السلام و من اشار الیه فقط حده، که تا خود پایان امر را به عدم تناهی واجب برمیگرداند، چون واجب نامحدود است وصف زائد نمیپذیرد، چون واجب نامحدود است قابل شماره نیست، عدد بردار نیست، واحد عددی نیست، چون واجب نامحدود است قابل اشاره عقلی هم نیست به مانند آن که فرمود و من اشار الیه فقط حده الی آخره، ای من اشار الیه به اید اشارت کند، حالا خواهسیتن که لا تدرک الابصار او عقلیتن که احتجب عن العقول که محتجب عن الابصار، کسی واجب را به عنوان یک مفهوم ذهنی در حصار عقل محصور کند فقط اشار الی. در هر مرحله از ادراک رسیده است، به هر مرحله از کمالات علمی که معرفت پیدا کرده است باید با اعتراف همراه باشد، یعنی هر درجه ای را که فهمید باید با اعتراف ما عرفنا که حق معرفتک همراه باشد، با اعتراف به انه لیس که مثلی شی همراه باشد. حق معرفت در واجب این است که معرفت با اعتراف به نقص همراه باشد. به ان قال ها هنا او هنا که اشاره حسی، او کذا و کذالکه اشاره عقلی، فقط جعله محدودن به حد خاص این صغرا، و من حده به حد معین فقط عده، اگر چون چه مرزی برای حقیقت هستی باشد ثانی و ثالث و رابع برمی دارد، عدد پذیرد، وحدتش عددی خواهد بود، در حالی که وحدت عددی یکی از مراحل جهان امکان است. فقط عده ای جعله واحدا بالعدد، در حالی که الله تعالی واحد است بالوحدت الحقت الحقیقیه لا بالحقیقه، در حالی که او واحد بالحقیقت است نه واحد بالعدد. وقد ثبت ان وحدته الحقه لیست مبدا الاعداد و واحد الافراد و الاحاد، اونطوری که یک مبدا دو و سه و چهار و پنج است. الله وحدتش عددی نیست که مبدا اعداد باشد، واحد افراد باشد، واحد آحاد باشد، زیرا همه اینها مال امکان است و واجب منزه از این است به همه حال. والحمد لله رب العالمین.